وظیفش اینه که اون قسمت خالی لیوان رو بگه، قسمت خالی که میتونه کل ارگانیسم رو نبر بگیره.
البته انتقاد کردن کلا کار جالبی نیست. میگیریم چطوری انتقاد کنیم؟
چیز بسیار جدیه و اگر ما جدی نگیریم و از اول خودمون رو در مقابل قضیه خل صلاح بدونیم اصلا نقد کار رو
انتقاد اخیر بسیار خطرناکی است که ممکن است در انبار باروت خاطب
انتقادشون به قول معروف سازنده سازنده سازنده.
نقد امروز، گذری بر مهمترین رویدادهای اجتماعی کشور،
بررسی مهمترین چالش‌های جامعه امروز.
نقد امروز.
و یاد خدای مهربان، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت همه شما شنونده های خوب رادیو فرهنگ. خوش آمدید به برنامه نقد امروز رادیو فرهنگ. من فرانک یوسفی امروز هم افتخار این رو دارم که در این برنامه همراه شما عزیزان باشم. نقد امروز روزهای دوشنبه و پنجشنبه با موضوع بررسی مسائل جامعه امروز ایران با حضور کارشناسان و مسئولین تقدیم شما عزیزان میشه. ما در برنامه نقد امروز بی‌طرفیم و به عنوان رسانه وظیفه داریم دیدگاه‌های مسئولین، کارشناسان و نظریه پردازان اجتماعی رو منعکس کنیم. نقد امروز رو بشنوید و شنیدن اون رو به دیگران هم توصیه کنید. و اما موضوع این نقد امروز، به مناسبت مقارن شدن با هفته دفاع مقدس، فیلم دفاع مقدس و تأثیر آن در انتقال فرهنگ دفاع مقدس در جامعه امروز. کشور ما تجربه 8 سال دفاع در مقابل هجوم همه جانبه را پشت سر گذاشته است. تجربه دفاع برای کشورمان پیامدهای فرهنگی ویژه‌ای داشته است. دفاع در مقابل زیاده‌خواهی نظام استکبار به جوامع مورد تهدید واقع شده، درس مقاومت، صبر و مبارزه می‌دهد. در فرهنگ دفاع مقدس، مقاومت، صبر، مبارزه و دفاع از کیان اسلامی که در روحیه ایثارگری و شهادت طلبی خلاصه می شود، تأثیرات شگرفی بر حفظ و بالندگی جامعه دارد. زیبایی های معرفتی نهفته در جنگ تحمیلی، همان خدا مهربانی و خودباوری است که می بایست در سالهای پس از جنگ نیز این زیبایی ها تجلی یابد و برای تجلی این ارزش های ناب چه راهی بهتر از هنر، آن هم هنر همه پسند سینما. اما به راستی آیا فیلم دفاع مقدس و سینمای مقاومت تا کنون توانسته دین خود را به 8 سال دفاع مقدس مردان خدا ادا کند؟ چه چالش هایی بر سر فیلم دفاع مقدس هست؟ آیا کارگردانان این حوزه در مسیر ساخت فیلم های دفاع مقدس موفق بودند؟ پاسخ به این پرسش ها را در این برنامه نقد امروز بشنوید. در این نقد امروز قرار است از فیلم دفاع مقدس و تأثیر آن در انتقال ارزش های دفاع مقدس در جامعه کنونی صحبت کنیم. میهمانان همراه من در این برنامه جناب آقای شاهین شجری کهن، منتقد سینما، جناب آقای عباس عمرانی نویسنده و کارگردان و جناب آقای سید احد میکائیل زاده معاون ارتباطات و اطلاع رسانی 16 جشنواره بین المللی مقاومت هستند. شما هم به 30558 پیامک بزنید و نظرتون رو درباره فیلم دفاع مقدس بگید. آیا فیلم‌های حوزه مقاومت و دفاع مقدس تونسته فرهنگ دفاع مقدس رو در جامعه به ویژه در میان جوانان جاری و ساری کنه؟ اما قبل از اینکه وارد گفتگوی برنامه بشیم از شما دعوت می‌کنم مقدمه‌ای رو بشنوید.
رسانه‌ها به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی، کارکردهای انتقال میراث فرهنگی، اجتماعی و ارزش‌های جامعه را بر عهده دارند. در این راهگذر، رسانه‌ها به عنوان عاملان تغییر و تحول در ارزش‌ها و هنجارها مطرح هستند، به طوری که گاهی سنت‌ها را به مبارزه می‌طلبند و به صورت یک عامل مؤثر در دیگرگونی نگرش‌ها و رفتارهای نسل جدید عمل می‌کنند. همین امر می‌تواند منجر به شکاف نسلی و عدم انتقال تجربیات نسل گذشته به نسل فعلی شود. نسل فعلی هر آنچه را که از رسانه می‌خواند، می‌شنود و می‌بیند، ملاک نگرش، عمل و رفتار خود قرار می‌دهد. سینما رسانه ایست نافذ و تعیین کننده و امروزه در بسیاری از کشورها برای بسترسازی و عملیاتی کردن برنامه‌ها و راهبردهای کران ملی و بین‌المللی از این رسانه بهره می‌گیرند. اگر بخواهیم دقیق نگاه کنیم، در هر یک ثانیه 25 عکس با سرعتی نشان داده می‌شوند که چشم ما فاصله بین آنها را تشخیص نمی‌دهد. در سالهای ابتدایی شکل‌گیری سینما، عقیده‌ای وجود داشت که می‌گفتند سینما به مثابه اسلحه است که در هر ثانیه 25 تیر شلیک می‌کند.
هم آخور اردام میکنه مرده رو با بورا سینما بازیگری
شکر خدا ما یکی خاک شیر مزاج در اومدیم از آف
سردیگرم داره هم ما جای خواب داره ولی یکی
من موسیقی ندارم این همه زن و مردی
خانم محترم ما از همه سوال
اولین فیلم جنگی سینمای ایران که چند ماه بعد از آغاز جنگ ساخته شد، شباهت چندانی به آنچه در جبهه ها رخ میداد نداشت و الگوبرداری شده از فیلم های حادثه ای بود. اتفاقی که در بسیاری از فیلم های جنگی دیگر نیز تکرار شد. آثاری تهییجی که به ندرت می شد در میانشان فیلم قابل قبولی دید. فیلم های پرواز در شب، مهاجر، کیمیا، از کرخ تاراین، سفر به چهزابه و غیره سینمای دفاع مقدس ما را صاحب شناسنامه کرد. هرچند این سینما در طول سالها با فراز و نشیب‌های متعددی مواجه بوده، اما هنوز میتوان فیلم‌های شاخصی مانند روز سوم را مشاهده کرد که در آن میتوان به وضوح روحیه ایثار و شهادت و دفاع از خاک و سرزمین را دید. در دوران جنگ ما با فیلم‌های کاملاً تبلیغی و حماسی روبرو بودیم که ممکن است وجهه هنریشان کمتر باشد. برخی تصور دارند که باید ناگفته‌های جنگ را به شکل اغراق‌آمیز بیان کنند. اما حفظ روحیه انقلابی، عدالت‌خواهی و ظلم‌ستیزی نقش حیاتی برای یک ملت ایفا می‌کند. برای رسیدن به آرمان‌های هنری در زمینه سینمای دفاع مقدس، باید مفاهیم کلیدی آن را در سینما جاری کنیم.
وقتی جات جات یک کدوم به هم بزنیم، مفهوم شد؟
خسته نباشید. جمونم کارمون کمی فرعی شونه.
منم میرم اونجا فعلا اینجوری مشغول شم.
خیر پیش.
شما رو چیکار کنم؟ قرار نیست تو کاری بکنی.
حرفشون یک جوری با عملشون یکی.
دفاع
جنگ نیست، حمله نیست، پس وحشیگری و خونریزی برش نیست.
ما به جایی که بیام اون مفاهیم رو فیلم کنیم، تو یک مدتی داریم رد لاستیک توییتاها رو فیلم دفاع مقدس می کنیم.
اما به نظر شما سینمای دفاع مقدس چقدر در انتقال واقعیات، رویدادها و ارزش‌های جنگ برای نسل جوان امروز موفق بوده است؟ آیا از رسانه سینما برای انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به درستی استفاده کرده ایم؟
خرداد 85، رهبر انقلاب در دیدار با سینماگران.
هر کسی داعیه‌ای داره، جهت‌گیری داره، توقعی داره، اما بالاخره همه بر این معنا اتفاق نظر داشته باشن که این هنر بسیار پیچیده و برجسته سینما برای کشور یک ضرورت، یک نیازه.
استودیوی برنامه نقد امروز رادیو فرهنگ هست. صدای ما رو روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز میشنوید. ما امروز به دلیل قرار گرفتن در هفته دفاع مقدس درباره فیلم دفاع مقدس و تأثیر آن در انتقال ارزش‌های دفاع مقدس در جامعه امروز صحبت می‌کنیم. جناب آقای شاهین شجری کهن، منتقد سینما، روی خط تلفن برنامه نقد امروز هستند. به شما سلام میکنم جناب آقای شجری کهن.
سلام، وقت بخیر، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
روز شما بخیر باشه. ممنونیم از شما که روی خط تلفن برنامه نقد امروز هستید.
خواهش میکنم.
همونطور که مستحضر هستید، موضوع امروز برنامه در خصوص سینمای دفاع مقدس هست.
بله.
و این که موضوعی که فکر میکنم برای همه اونهایی که شنونده هستند هم موضوع جالبیست، این که چقدر سینمای دفاع مقدس تونسته دینش رو ادا بکنه و چقدر از عهده این موضوع برآمده.
ببینید، اولا وقتی میگیم سینمای دفاع مقدس، باید یک نکته رو در نظر بگیریم و اون که فقط یک تعارف و یک جمله احترام آمیز قرار نیست باشه. این قرار توضیح دهنده یک ژانر اختصاصی سینما ایران باشه که تفاوتهایی داره با ژانر مادر. در واقع ما میگیم سینمای جنگی در همه جای دنیا اختصاص داره به فیلمهایی که میدان جنگ رو تصویر میکنن، عملیات و انفجار و در واقع قصه های هیجان انگیزی درباره دلاوری های نظامیان و کماندوها و برای قهرمان سازی هایی که ویژه سینمای جنگی است در سراسر دنیا. ولی تو کشور ما از ابتدا سینمای جنگ با یک درون‌مایه ها و ایده های متفاوتی آمیخته بوده و این باعث شده که یک ویژگی پیدا کنه. یعنی فیلم های ما جنگ رو با یک نگاه متفاوتی روایت میکنند. قصه هایی ما داریم که بهشون میگیم فیلم جنگی، قصه جنگی، که اصلا ممکنه دو فریم از صحنه جنگ رو نمایش ندن، تأثیرات جنگ رو نمایش بدن. بله. ممکنه که مفاهیم انسانی رو تصویر کنن، حتی ملودرام انسانی باشه کاملا در مورد مسائلی که توی اون 8 سال اتفاق افتاده. در واقع یک ویژگی بومی به ژانر جنگی اضافه شده تو سینمای ایران که باعث شده یک قالب و یک حال و هوای عاطفی خیلی متفاوتی شکل بگیره. به خاطر اینه که ما میگیم سینمای جنگ، سینمای دفاع مقدس در ایران فراتر از صرفا جنگ و درگیری نظامی و عملیات هست. یعنی ممکنه در مورد کاملا یک موضوع عاطفی و انسانی باشه، ممکنه در مورد فداکاری باشه، ممکنه در مورد سختی کشیدن مردم جنگ زده باشه. حتی در مواردی ممکنه تأثیرات جنگ رو در سالهای بعد از جنگ روایت کنه و این باعث شده که ما این تنوع رو داشته باشیم. حالا متاسفانه الان با توجه به سختی هایی که ساخت فیلم جنگی داره و هزینه های بالا و اینکه حتما باید مشارکت نهادهای مسئول وجود داشته باشه، از فیلمسازهای جنگ حمایت بشه و بتونن کار بکنن، یک کم شاید کمرنگ شده این تولید فیلم جنگی خوب. ولی توی تاریخچه سینمای جنگ ما به هر حال فرازهای خیلی چشمگیر وجود داره که بعضیاشون میگم به هیچ عنوان فیلم‌های تریلر هیجان انگیز انفجار و تانک و عملیات و اینا نیست، خیلی فراتر از این حرف.
بله درست میفرمایید. موضوعی که خیلی برای خود من هم جالبه و دوست داشتم که در موردش با شما صحبت بکنم این هست که چه مشکلاتی واقعا بر سر راه ساخت فیلم‌های جنگی وجود داره تو این سال‌هایی که حالا از ماجرای دفاع مقدس میگذره.
ببین خیلی سخته دیگه، یعنی شما نگاه کنید برای ساخت یک فیلم جنگی شما علاوه بر مشکلات معمولی که در تولید امروز وجود داره، بازیگرها دستمزدهای عجیب و غریب میخوان، هزینه گروه رو تامین کردن، لوکیشن، همه چی خیلی سخته. حالا شما یک مشکلات اضافه هم دارید،
مثل تجهیزات جنگی که آوردن و آفیش کردنش سر صحنه خودش یه مشکله.
هم این هم دم بله، این که خیلی مهمه، جلوه های ویژه میدانی به هر حال خود فضا جوریه که شما نمیتونید هر جایی رو در واقع دکور کنید یا با تغییراتی آماده فیلم برداری کنید. شما نیاز به یک محیط باز دارید، فضای جنگ هویت داره، نمیتونید تو هر اقلیمی بیاید بگید این یک صحنه از جنگ 8 ساله ایران هستش. نیست، چون مردم میدونن که پس زمینه هر تصویر باید چه شناسه‌هایی داشته باشه. سالهای پیش این بحث مطرح شد که شهرک دفاع مقدس شکل بگیره برای حمایت از سینمای جنگ.
بله.
و این اتفاق هم افتاد، یه سری تجهیزات آماده شد. حالا بالاخره شما نگاه کنید یه تانک یا یک سنگر، یک خاکریز، هر کدوم از اینا ساختنش، دکوپاش کردن، بردن تجهیزات خیلی کار سختیه. من جدا حق میدم به بعضی از فیلمسازهایی که قبلا تواناییشون رو ثابت کردن ولی الان دیگه نمیتونن فیلم جنگی خوب بسازن، چون واقعا امکاناتش وجود نداره. شما الان برای ساخت یک فیلم مثلا درام شهری آپارتمانی با 3-4 تا بازیگر اصلی درآورده بودجه حدود 10 میلیارد، بازیگرها دستمزدای چند برابر سالهای پیش میخوان و هزینه فیلم برداری در هر روز چند برابر شد. حالا شما فکر کنید بخواید فیلم جنگی بسازید برای گرفتن مثلا یک سکانس رویارویی میدانی، به هر حال چند برابر تولید یک فیلم شهری باید هزینه کنید. فیلمنامه ها همینطور، حساسیت هایی که وجود داره، به هر حال تاریخچه جنگ رو تصویر کردن نیاز به یک تحقیق گسترده به اصطلاح کتابخونه‌ای داره، بعد نیاز به تحقیق میدانی داره، عکاسی باید بشه، لوکیشن ها ساختش، کار مشکلی. نکته اینجاست که ما آدمشو داریم، توانمندی حرفه‌ایشو داریم، سینماگر کارکشته‌ای که مثلا تو همون سالهای جنگ مستندساز بوده، فیلم بردار بوده، از نزدیک دیده، بلد روایت کنه داریم، ولی خب اون قسمتی که باید و پولم هست. نهادهایی الان هستن تو سینمای ما که دارن از دولت، از حاکمیت پول میگیرن، خیلی هم جای کلونی دارن، خیلی هم لاکچری دارن عمل میکنن، رفتار میکنن و بیزو پاش میکنن، ولی با اینکه هم متخصص داریم هم پول داریم، انگار که اون جریانی که باید اینو به تولید برسونه و اون همتی که باید متولیه این سینما باشه وجود نداره. و خب یکی از جریان‌های به هر حال قابل دفاع سینمای ماست. شما نگاه کنید تو سال‌های گذشته ما فیلم‌هایی مثل از که اخه تا راین، مثل همین سالای متأخر هستن کارهایی که آقای ملکان ساختن، کارهایی که
بله.
برای اینا فیلم های قابل دفاعی هن و
واقعا ارزشمنده.
آره اصلا از سینمایی اینها توی محیط های جهانی هم نمایش های موفقی داشتن، به هر حال نشان دهنده یک قسمت خیلی مهم از تاریخ معاصرن و حیفه که به این رکود تولید برسیم و در واقع این ژانر به پایان راهش نزدیک بشه.
درست میفرمایید. آقای شجری کهن، در مورد شهرک سینمایی دفاع مقدس صحبت کردید. چقدر تأثیر گذاشته واقعا ساخت این شهرک در ساده و آسان شدن روند تولید فیلم در این ژانر؟
خیلی چیزا رو در اون طرح اولیه‌ای که مطرح شد
بله؟
خیلی گسترده تر بود و خیلی چیزا پیشبینی شده بود. بعدها در اجرای مشکلاتی ایجاد شد، ولی به هر حال اصلا وجود یک اصلا این یک ضرورت اولیه است. یعنی شما اگه میخواید فیلم تاریخی بسازید باید یک محیط سینمایی آماده داشته باشید. اگر توی سینمای جهان مثلا تو هالیوود میخوان فیلم وسترن بسازن، اول از همه باید اون شهر ساخته بشه، محیط لازم باید وجود داشته باشه که فیلم‌های مختلف بیان با تغییرات اندکی بتونن برسن به اون تصویر دلخواهشون. این که هر انتظار داشته باشون هر گروه فیلمسازی بیاد بره تو بیابون خدا، خودش کار لوجستیک رو انجام بده، خودش سنگر حفر کنه، خودش اولا که غلطه و اینکه ممکنه اشتباهات تاریخی صورت بگیره.
لحاظ فنی میفرمایید اشتباه غلطه؟
اصلا از لحاظ اجرایی غلطه، چون ممکنه که اون چیزی که در واقع در فیلم های مختلف اختراع دوباره چرخ اتفاق میفته
بله.
باعث بشه تصویر اصلی مخدوش بشه، یعنی جغرافیای جنگ خراب بشه، ممکنه اشتباهات تاریخی صورت بگیره.
درسته.
حتی ممکنه که در واقع فکت های ثبت شده جنگ یهو دستخوش یک جابجایی هایی بشه که پس باید یک استاندارد روایی وجود داشته باشه و محیطی که به اصطلاح آمادگی این رو داشته باشه که با تغییراتی حالا با سلیقه و دیدگاه کارگردان
بله.
تبدیل بشه به اون بستر روایت قصه‌ای که مد نظر هستش. شهرک دفاع مقدس حالا هم از بحث لوجستیکش هم از بحث امکانات و در واقع جغرافیا و نوع در واقع تصویری که به یاد داریم از جنگ و در مستندها دیدیم، در فیلمها دیدیم، و هم از لحاظ اینکه امر تولید رو برای گروهایی که خب برها گروه تولید فیلم جنگی معمولا بزرگتر از گروه تولید یه فیلم معمولیه.
بله قاعدتا
بیشتری هستن، هنرورها هستن، گروه جلوه‌های ویژه و انفجار، هم بحث ایمنی هست، هم بحث تمرکز گروه و کار به اصطلاح حرفه‌ای هست. برای این شهرک نقش کلیدی داره و هر موقع که یک هماهنگی خوبی صورت گرفته بین سینماگران و کسانی که متولی تولید فیلم جنگی بودن، نتیجه چیز قابل قبولی از کار در اومد.
بسیار عالی. در این نقد امروز درباره سینمای دفاع مقدس با شما صحبت می‌کنیم و البته میهمانان و کارشناسان این برنامه، جناب آقای شاهین شجری‌کهن منتقد سینما، جناب آقای عباس عمرانی نویسنده و کارگردان، و جناب آقای سید احد میکائیل‌زاده معاون ارتباطات و اطلاع رسانی 16 جشنواره بین المللی مقاومت هستند. شجری‌کهن، این که حالا شما اشاره هم فرمودید خودتون، این رو میخواستم ازتون بپرسم که یعنی همه جای دنیا به این فرم هست که برای فیلم‌های تاریخی، برای فیلم‌های جنگی یک محل از قبل طراحی شده وجود داره؟
حتی استودیوها و کمپانی‌ها هم جدا جدا شهرک های خودشونو دارن
که در مورد ژانرهای مختلف یعنی کار
بکنن. بله، یعنی مثلا شما نگاه کنید پارامونت و فاکس و ممکنه مثلا حالا برادران وارنر، هر کدوم شهرک سینمایی خودشون رو دارن توی در واقع سوله ها، توی محیط های باز خودشون. هر کدوم وسترن خودشون رو طراحی کردن، سالن خودشون رو دارن، در واقع محیط مثلا تالار شهر خودشون رو دارن، فضای باز دارن، استبل ها، همه طراحی شده. یعنی هر نه تنها هر کشور، هر در واقع فرهنگ صاحب سینما، بلکه هر کمپانی و هر تولید کنندهی برای خودش میاد تأسیسات سینمایی در یک محیط های خیلی وسیع چندین هکتاری تأسیسات سینمایی درست میکنند و این تأسیسات باقی میمونه از یک فیلم به فیلم بعد، از بین نمیره. شما بعدا دوباره سال بعد حالا همین کمپانی میخواد یک فیلم وسترن دیگه بسازه، خب استفاده میکنه از اون امکانات، از اون محیطی که ساخته، یا حتی اجاره میده به کمپانی های دیگه برای اینکه اونها فیلم هاشونو بسازن.
بله.
و این چیزی که تو کشور ما هیچ وقت متأسفانه، ما یه شهرک زنده یاد علی حاتمی رو داریم، یادگاری هزار دستان و اون کوشش‌های فردی ایشون، و خب شهرک دفاع مقدس که سرگذشت خیلی پرفراز و نشیبی داشته تو این سالها، خیلی هم براش هزینه شده، زحمت کشیده شده، ولی خب رکود هم داشته، یه موقعی هم خیلی بازدهی بالایی نداشته، ولی در مجموع خب کمک کرده. برای اگه همین هم نبود که من فکر میکنم مثلا تو 7-8 سال گذشته ما نمیتونستیم همین تعداد فیلمی که تو این سالها ساخته شد رو هم بسازیم.
بله. و به عنوان آخرین سال بپرسم از حضرت علی که امسال 40 سال دفاع مقدس هست، اگر که شما مستحضر باشید. سوالی که میخواستم از حضرت علی بپرسم اینه که به نظر شما توی این 40 سال چقدر سینمای دفاع مقدس تونسته اون سالها رو برای اونهایی که جوانتر بودن، اونهایی که توی اون سالها نبودن، حتی به هر حال 40 سال گذشته و این طبیعی است که 4 نسل اون واقعه رو ندیدن، چقدر تونسته بشناسونه و دینش رو ادا بکنه به عبارتی به اونهایی که جوان‌تر بودن؟
ما از مشکلات سینمای جنگ حرف میزنیم، درسته، ولی سینمای جنگ پرباره، کارنامه قابل دفاعی داره. خیلی فیلم خوب داشتیم تو این سالها، درام‌های محکم و به یاد موندنی. آره، باید کار بشه، به هر حال یه بخش خیلی مهم از تاریخ معاصر ماست، ولی به این معنا نیست که دست سینماگرها تو این حوزه خالی بوده. میگن ما یه فرازهایی داریم تو این سالها، حتی آمار دهه های گذشته هایی که نگاه میکنیم، توی سالهایی مثلا جریان سازترین فیلم یه دهه آژانس شیشه‌ای بوده، یا یه دورهی مثلا این پرفروشترین فیلم، حالا جز پرفروشترین فیلم های جدول اکران، دو تا فیلم دفاع مقدسی هم حالا توش هست. پس نشون میده که برای کار شده تو این حوزه و به اندازه‌ای که برای خیلی چیزا ثبت شده. ما حالا میگم اون اوایل جنگ فیلم‌های، حالا شاید فیلم‌های بشه گفت تبلیغاتی ساخته میشد با یک رویکرد یک سویه و مردم خیلی واکنششون نمی، ولی بعداً کم کم با جلو رفتن قصه، با در واقع پرداخت صادقانه وقایع و با تبحر بیشتر فیلمسازها، خب ما فیلمهایی رو داریم که کاملا هنوز محل بحثن. کارهای آقای ملا قلی‌پور، سفر به جذابه، کارهای آقای حاتمی‌کیا، و خیلی سینمای جنگ فرازهای خوبی داره. تو این سالهای اخیر هم کارهای خیلی خوبی انجام شده، چه فیلمهایی که مستقیما به جنگ پرداختن، چه مثلا فیلمی که آقای مهدویان ساخت پارسال تو جشنواره نشون داد که در مورد حمله شیمیایی و اون وضعیتی که برای کردها، هموطنان کردمون ایجاد شد، که خب بالاخره یک تراژدی جنگی. خیلی قصه، خیلی روایت هنوز مونده، اما سینمای جنگ واقعا چیزی نیست که بخوایم مدام ایراد بگیریم ازش. درها قله های خیلی قابل دفاعی داره و به نظرم مسیر پرباری رو طی کرده با توجه به بضاعت سینما ایران و اینکه خب بقیه ژانرها و گونه های سینمایی هم حالا اونقدر پرفکت و همه چی تموم نیستن، برای ما مشکلاتی داریم، ولی خب اینجا به نظرم مسیر طی شده قابل دفاع هست.
ممنونیم از شما آقای شجری کهن بابت وقتی که در اختیار برنامه نقد امروز قرار دادید. سپاسگزارم از شما.